أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. حجة أخرى لهم صفحة 237.
برگشت و بازگشت از فر و روزه خود و دیگران یکی کنگا موهای یکی کنگا موهای اسمه کنگا بازگشت از فر و روزه موهای اون بازگشت از فر و روزه خود از فر و روزه دیگران میکنم.
نه کلن ببینید، ممکنه یک شیعی تنزل پیدا بکنه، البته ایش موقع از قبر به فعلیت، از فعلیت به قبر تنزل سعی نمی کنه. هر حرکتی از فعلیت به قوه است، یه وقتی از قوه به فعلیت است، یعنی یه چیزی رو نداشته بعد الان دارا شده. اما سؤال این است که آیا هر سیری از قوه به فعلیت سیر تکاملی هست یا غیر تکاملی؟ گفتن اگر حرکت حرکت ارادی باشد یا حرکت طبیعی باشد حتما سیر تکاملی است، اما اگر نه، یه وقتی حرکت قصری باشه، مثلا فرض کنی یک کرمی در سیب قرار میگیره، با موانعی که برای سیب درست میکنه سیب رو به فساد میکشونه، که اینجا معمولا دیگه اسمش میگن کون و فساد، میگن این اصلا فساد حرکت نیست، کون و فساد است. و الا هر حرکتی اگر حرکت باشه حتما سیر تکاملی هست، اما اگر سیر فساد رو پی کرد این معلومه از سیر کون و فساده. ولی در این حال هرچی هست سیر از قوه به فعل ها، یعنی یه چیز حتی در تناسب یک حالتی رو نداشت بعد پیدا کرده، نداری رو دارا شده، تو بدن دیگر نبود، میگن استعدادش رو داشت، حالا به فعلیت رسید. نه ببینید، در یه حیثیت فعلیتی، یه حیثیت قوه داره، یه حیثیت فعلیت دارد، از آن جهت که حیثیت فعلیت دارد میره در یک بدنی که استعداد محض است. اینجا میگن آخه چطور ممکنه چیزی سیر تنزل پیدا کنه؟ زود میگن محال، یک استدلالی بر استعاله تناسخ همین بود. اما اونجایی که تناسخی قائل است، نه منکر تناسخ، تناسخی میگه که این استعداد رفتن به بدن دیگر رو داشت، حالا این رفتن به بدن دیگر فعلیت پیدا کرد با سیر از خوب به فعله. اما منکر تناسخ میگه خب به فرض این سیر از خوب به فعل باشد، ولی یه سیر از فعلیت به خوب هم هست. چرا؟ چون نفسی که به فعلیت مثلا 5 رسیده الان باید بره در بدنی که استعداد مثلا 5 داره و این محاله
هست.
بله دیگه، همه منکرش میگه، منکرش میگه که درست از این جهت که شما داری میگه سیر از قوه فعلیت هست، اما از یه جهت دیگه سیر از فعلیت به قوه هست که محاله. خب این حجتی که مطرح شده، گرچه به عنوان حجتون اخرى ذکر شده است، حجج تعبیر نشده، ولی سه تقریر متفاوت برای اثبات تناسخ از سوی تناسخی ذکر شده که ملا صدرا این سه تقریر رو بیان میکنه و بعد یه نقد کلی به هر سه تقریر وارد میکنه. البته اون نقد کلی خودش هم متضمن تقریبا 2 یا 3 نقد هست، ولی اینطور نیست که بگیم حالا نقد اول ناظر به تقریر اول است، نقد دوم ناظر به تقریر دوم است. نه، کل این نقد ناظر به هر سه تقریر است. این کل این بحث حجت اخرى. اما به لحاظ محتوا توجه داشته باشید که به طور کلی تناسخی سه قسم تناسخ رو مطرح میکنه. یه تناسخ عرضی، دوم تناسخ طولی از عالی بدانی، و سوم تناسخ طولی از دانی به عالی. در تقریر اول تناسخ عرضی رو مطرح میکنه که از یک موجودی نفس انتقال پیدا میکنه، از یک بدنی به بدن هم عرض او. در تقریر دوم تناسخ رو از عالی به دانی مطرح میکنه، یعنی نفسی از بدن به حیوان منتقل بشود. در تقریر سوم نفس از دانی به عالی انتقال پیدا کرده. البته نفسی که میخواد از عالی به دانی انتقال پیدا بکند، یعنی از انسان به حیوان منتقل پیدا کنه، دانی به عالی یعنی از حیوان به انسان، عالی به دانی یعنی از انسان به حیوان منتقل پیدا کنه، این انتقال از عالی یعنی انسان به دانی یعنی حیوان، بعضی از تناسخ یا برای همه انسان ها قائلن، یعنی میگن هر انسانی حتی انسانهای کامل و کملین، انسانهای ابتدای متوسط و کاملین، همه اینطوری هستن که نفسشون وقتی از بدن جدا شد برمیگرده در بدن یک حیوانی. اما بعضی معتقدن انسان، بعضی تناسخی که اکثرا هم همینطور هستن، میگن انسانهای کمل و انسانهای کامل نفسشون که بد جدا شد از بدن عنصری جدا شد، این میره مثلا در عالم دیگری، ولی انسان‌های متوسط و ابتدایی نفسشون که جدا بشه میره در بدن حیوان. یعنی در واقع نظریه تناسخ از عالی به دانی رو برای همه انسان‌ها قائل نیست، برای بعضی انسان‌ها قائلن. خب حالا اینه که کال به یعنی تقریری که دلالت داره به تناسخ عرضی بیانش اینه، میگه شما هر حیوان رو در نظر بگیرید اعضایی دارد، اعضای بدن حیوان دارای حرارت است و حرارت آنها بر اعضای آنها سلطنت داره، تسلط پیدا میکنه و عضو رو تحلیل میبره و کم کم میبینید دیگه بدن این حیوان با بدن مثلا 10 سال پیشش کاملا تفاوت داره، اما این حیوان هنوز همون حیوان است. مثلا فرسی که الان موجود است بدنش با فرس 10 سال پیش تفاوت پیدا کرده، به خاطر حرارت غریزی که در بدن فرس هست، بدن فرس کاملا تحلیل رفته و از بین رفته و بدن و سلولای جدیدی جایگزین شده. اما با این وجود فرسیت فرس برقرار است. چرا؟ چون فرسیت فرس به بدن نیست، به نفسه. در واقع نفس از بدن فرس اول منتقل شده به بدن فرس دوم. این هم یه تناسخه، اما تناسخ عرضیست. پس چرا شما منکر تناسخ هست؟ تقریر دوم که تناسخ طولی از عالی به دانی است، یعنی از انسان به حیوان هست، میگه شما حیواناتو، بعضی از حیواناتو نگاه کنید، افعال عجیبه انجام میدن، حرکات ذهنی انجام میدن، این هم به لحاظ نظر و هم به لحاظ عمل حرکاتشون حرکات انسانگونه است. مثلا زنبور عسل خانه های شش گوشه‌ای درست میکنه، عنکبوت تارهای منظمی رو به وجود میاره، اینا کارهای عجیبه هستن. یا مثلا میمون ها یه کارهایی میکنن شبیه عقلا، راه میرن غذا میخورن، نمیدونم بعد مثلا فرض کن اشیا رو جابجا میکنن، این یه آدم یه کارگر برات کار میکنه. آموزش مخصوصا وقتی ببینه میشه شبیه افعال انسان و عقلا انجام میده. یا مثلا طوطی شبیه انسان حرف میزنه. یا مثلا فرض کنید ریاستی که شیر داره، یا تکبری که پلنگ از خود نشون میده، یا مثلا استماعی که شتر داره، شتر وقتی آهنگ براش میذاری گوش میده، بعد مثلا یک نشاطی پیدا میکنه. زن معمولا این شتر داره باید خود آهنگ برای شترهاشون میذارن که مسافت بیشتری رو طی بکنن، نشاطی پیدا میکنن. مثل این ورزشکارا دیدیتون چیزاشون آهنگ مثلا موسیقی گوش میدن تا بیشتر ورزش کنن، که البته نظر علمی میگن موسیقی هیچ نقشی هم نداره در بحثی ورزشی، ولی حالا عرصومه یا مثلا ذکاوت و زیرکی که فرس داره، یا وفا و باوفایی که سگ داره، یا حیله هایی که کلاغ داره. خب همه اینا یه افعال عجیب غریبی است، حرکات ذهنیه است که شبیه انسانه. میگه که آیا اینا مربوط به کیفیت مزاجشون هست؟ یعنی باید بگیم مزاج اینا یه اعتدالی و کیفیتی پیدا کرده که سبب شده سگ وفادار باشه، نمیدونم اسب زیرک باشه، یا مربوط به طبیعت جرمیشون هست؟ نه، اینا کار نفسشون هست. خب معلومه این نفس شریفی در اینا هست، این نفس شریف انسانی در اینا منتقل شده که اینجور کارا رو انجام میده. یعنی طبق این بیان گویا اصلا از اول یه مثلا اسبی، شیری، پلنگی جدا با نفس جدای خلق نشده، اصلا اول انسان خلق شده، بعد نفوس انسانی منتقل شده در بدنهای حیوانی، و این گونه حیواناتی که افعال عجیبه و حرکات ذهنیه دارن با نفوس مستنسخه خلق شدن. اینم تناسخ از عالی بدانید. تقریر سوم این است که میگه شما گوسفند رو در نظر بگیرید که از گرگ فرار میکنه، ولی نه از گرگ جزئی خاصی که در خیالش هست. چون اگر اینطور باشه دیگه نباید از گرگ دیگری که در مقدار و شکل و رنگ با گرگ قبلی تفاوت داره فرار بکنه. از این که از یک گرگ فرار نمی کنه، از هر گرگی فرار می کنه، معلوم میشه معنای کلی گرگ رو درک کرده. پس معلومه این نفس مجردی داره. خب اگر غنم و گوسفند نفس مجردی داره، آیا خدا ممکنه این نفس مجرد رو به حال خودش رها کنه و مهمل رها کنه تا ضایع بشه؟ قطعا اینطور نیست. پس نفس غنم حتما باید صعود پیدا کنه به رتبه انسانی، باید به سعادت عقلیه برسد، یعنی از دانی به عالی سیر بکند و تناسخ قسم سوم رو تحقق ببخشه، و الا لازمش اهمال نفس گوسفند است. و چون اهمال نفس گوسفند با این درجه که ادراک کلی می کند محال است، پس بنابراین تناسخ ممکن است. بعد ملا صدر رو به هر سه تا تقریر از کردن به یک نحو جواب میده. میگه که اولا چه اشکال داره که بگیم این کارهای عجیب غریبی که انجام میدهد، یا مثلا بعضی حرکات مثل فرار از هر گرگ رو انجام میده، این به خاطر این است که هر حیوان یه ملکی خدا براش قرار داده، یه رب و نوعی قرار داده که او رو الهام بکنه، هدایت بکنه، به کارهای عجیب و غریب جهت بده. و اوحا رب که الى نحل، هم شاهد فرمایش ایشون است که خدا الهام تکوینی کرده به نحل از طریق رب النوع. یا از کنم خدمتتون ملائکه خدا برای اینا تعیین کرده، حالا رب النوع هم به معنای شیخ اشراق نگیم، که ملائکه برای اینا تعیین کرده، یا خود خدا مستقیما به اینها الهاماتی میکنند تا بتونن یک کارهای عجیب غریب انجام بدن. لازم نیست این کارهای عجیب غریبی شو زایده نفس انسانی مستنسخه باشد یا نفس مجرد عقلی باشد که بعد بگیم حتما باید سیر سعودیشو طی بکنه. پس بنابراین این کارها از ناحیه تدبیر الهی است توسط ملک یا رب النوع یا الهامات خدای سو. یه جواب دیگری میده ملا صدرا، میگه که اولا بعضی از افعالی که شما مثال زدید اینش بعید نیست از مشاعر جزئیشون صادر شده باشه. بعضی از این کار که شما میگید ادراک کلی لازم نیست. مثلا فرض کنید همین فرار از گرگ، ایشون ادراک حسی از گرگ خاص موردی جزء داشته، بعد ادراک خیالی پیدا کرده. ادراک خیالی در واقع یه فرد منتشر هست، نه کلی به معنای عقلی. خیلی از انسان ها هم ادراک کلی ندارن اما خیال منتشر دارن، توجه دارید؟ ولذا از خیال منتشرش فرار میکنه که به گرگای متعددی هم صدق میکنه، ولی معنای کلی گرگ رو منم تصور نکردم.
یا با جواب سومی هم ایشو داره. آره مثلا فرض کنیم ما الان هممون یه تصویری از انسان داریم، انسانی که صرف میکنه بر صدها و هزاران انسان، صدها و هزاران انسان رو ما الان داریم با این مفهوم کلی انسان درک میکنیم، ولی بازم این انسانمون قد و قواره‌ای داره، هیکلی داره، یعنی ما نتونستیم هنوز یه تصوری از انسان داشته باشیم که شکل و مقدار و رنگ نداشته باشه، پس هنوز انسان کلی رو درک نکردیم. اما این درکی که از انسان داریم باز انطباق به زید ابن بکر نداره، بلکه فقط نداره، بلکه بر زید و عمر و بکر و خالد و تقی و خیلی دیگه اطلاق داره. اینو میگن خیال منتشر، یعنی هنوز مرحله کلی نرسیده، مرحله تجرد عقلی نرسیده، اما مرحله خیال رسیده. خب بعضی حیوانات اینو درک میکنن، لازم هم نیست که بگیم اینجا ادراک کلی دارن، نه، ادراکش ادراک جزئی است که قابل صدق بر تعدادی از مصادیق هست، توجه دارید، بر کل انسان ها و افراد انسان رو صدق نمی کنه. جواب سومی که ذکر می کند اینه، میگه افرادی از حیوانات اصلا هستن که درجه قریبی دارن به انسان، یعنی مرحله آنها آغاز مرحله انسانی، نزدیک به اوائل مرتبه انسانی هستن، به خاطر همینا حشر برزخی هم دارن، نه حشر عقلی. ازل وحوش و حشرت رو بعضی به همین معنا گرفتن، بعد ملا صدا ازل وحوش و حشرت رو به این معنا میگره که انسان هایی که شدن حیوان و ناطق و وحشی اینا محشور میشن، ولی بعضی بیاد مفسرین گفتن نه، حیوانات وحشی هستن که ادراکات مثلا برزخی، ادراکات خیالی دارن، اینا حشر برزخی هم میتونن داشته باشن. اون عبارت من بخونم، حجتون اخرى لهم، دلیل دیگری برای تناسخی این است که در سه تقریر بیان کرده. تقریر اول این است: لیس للحیوان عظم الا وللحرارت علی سلطنتون به تحلیل، میگه نیست برای حیوان عظمی مگر اینکه حرارتی برای یا بران عظم است سلطنت، یعنی برای حرارت سلطنتی است بران عظم، یعنی حرارت سلطنت بر عز دارد، اما به چه نحوی؟ به نحو تحلیل، یعنی سلطنت به سلطنت تحلیل گونه است، یعنی عز رو حرارت عز رو به تحلیل میبرد و از بین میبره و عز به دیگری جایگزین میشود. فلیس لأحد ان یقول الفرس لا یزال ینتقض فرسیته، فرسیته غلطه، فرسیته، این عبارت از کنم خدمتون بنیاد صدرا هم به همین تعبیرش، یقول الفرس لا یزال ینتقض فرسیته، فرسیتون نسخه بدلش هست ولی کتاب ما فرسیتون هست که فرسیتو بهتر، یعنی اینطور نیست که کسی بگوید فرسیت فرس دائما نقض می شود، نه، فرسیت فرس نقض نمیشه، چون فرسیت فرس به نفسش است که تغییر نکرده، بدن تغییر کرده. این یعنی چی؟ یعنی نفس فرس از بدن الف که تحلیل رفته و سی حرارت منتقل شده به بدن ب، از بدن ب به بدن جیم، از بدن جیم به بدن دال و هاکزا. تقریر دوم این است که ثم ان للحیوانات عجائب و افعال، یعنی افعال عجیبه، عجائب و افعال یعنی افعال عجیبه، اینجا اضافه صفت به موصوف شده، و حرکات ذهنیت، میگه برای حیوان افعال عجیبی است، حرکات ذهنیه است، عجائب افعال یعنی افعال عجیبه در مقام عمل، حرکات ذهنیه در مقام نظر. مثال میزنه، میگه فنزل الان نه و مسدساتی، به زنبور عصب و خانه های ششگوشش توجه کن، به عنکبوت و منسوجاتش تارهایش توجه کن، به قرد میمون و ببغا این توتی و محاکات این دو، یعنی حکایت کردنشون، حکایت کردنشون مر افعال اقلا رو که از آن میمون است و اقوال اقلا که از آن توتی است. میمون افعال اقلا رو تقلید میکنه، محاکات میکنه، و توتی هم اقوال اقلا رو محاکات و تقلید میکنه، و غیر ذالک از جمله
ریاست اسد، شیر، تکبر نم، پلنگ، سماع ابل، گوش دادن ابل، موسیقی را، فراست و زیرکی فرس، وفاداری کلب، حیله غراب کلاغ، احاضه کلا به کیفیت مزاج او به طبیعت جرمیه. آینا به خاطر کیفیت مزاجش هست، چون مزاج کیفیتی دارن، یا مربوط به طبیعت جرمیه شون هست، چون هر بدنی یه طبیعت صورت طبیعی داره، بر جرم صورت طبیعی دارد، یعنی هیولا اول صورت ارز کنم جرمیهی پیدا می کند که همون طول عرض و عمقش هست، ابعاد ثلاثه پیدا می کند، این طبیعت جرمیهش هست. بعدش یه صورت نوعیه پیدا می کند که کیفیت، یعنی اعتدال در مزاج، که اعتدال در کیفیات عناصر چهارگانه پیدا کرد، بهش میگن اعتدال صورت گرفت. اینو میگن کیفیت مزاج، یعنی خود مزاج کیفیتی است که اعتدال پیدا. این هم مال بعد بدنی و جسمانیش است. و یه نفسی دارد، یعنی صورت طبیعی جرمیه دارد، صورت طبیعی نوعیه دارد و نفس دارد. میگه این کارا که هست، اینا منو به کیفیت مزاج یا طبیعت جرمیهشون نیست، اینا کار نفسه. پس معلومه این نفس شریف انسانی در اینا هست که از انسان به اینها منتقل شده. اینم تناسخ از عالی به داری. تقریر سوم این است: و احتراز الغنم عن الذئب، گوسفند از گرگ فرار میکنه، اما از گرگ جزئی یا گرگ کلی؟ میگه امکان ان جزئیین، اگر از گرگ جزئی فرار میکنه، یحفظو که یحفظو فی الخیال، همون گرگ خاصی که در خیالش حفظ شده از او فرار میکنه، یعنی گرگو دیده و همون صورت گرگ خاص در خیالش موجوده. میگه اگه اینطور باشه، فلم یکن یحترزا اما یخالفو فی المقدار و شکل و اللام، اگه اینطور باشه دیگه نباید از گرگ دیگری، اما یعنی از گرگ دیگری که مخالف اون گرگ اول است در مقدار و شکل و لون، نباید از این گرگ فرار کنه. فلم یکن یحترزو، نباید احتراز پیدا کنه، فرار کنه، اما از گرگی که یخالفهو فی المقدار و شکل و لون، که مخالف اون گرگ اول است در مقدار و شکل و لون. و از لیسا، یعنی و چون احتراز فقط از یک گرگ نیست بلکه از همه گرگا هست، فان، فا اینجا جواب ازه، و از لیسا فان معنن کلیین که یستلزم و نفسن مجردتن. پس معلوم احتراز از یک معنای کلیه، از یک گرگ کلیست که مستلزم نفس مجرد است. پس معلوم معنای کلی رو درک کرده، پس معلوم است که این غنم یه نفس مجردی دارد. فان معنن کلیین، یعنی پس احتراز از معنای کلی گرگ است که یستلزم و برای اون غنم نفس مجردی را، که لم یجز فی العنایت اهمالها، جایز نیست که در عنایت الهی اهمالی برای این نفس غنم باشد. یعنی خدای سبحان این نفس غنم رو که درجه تجردی دارد و ادراک کلی ذئب رو می کند، خدا این رو به حال خودش رها کنه و نفسش رو ضایع کنه و صعود به رتبه انسانی نکنه، دون صعود الى رتبه الانسان، به رتبه انسانی صعود نبره، قبل وصول الى سعادت العقلیه، یا اینو به سعادت عقلیه نرساند بعد المفارقه، بعد از اینکه از بدن جدا شد، بعد از اینکه مفارقت از بدن پیدا کرد، بعد از اینکه از بدن جدا شد، خداوند اینو به سعادت عقلی نرساند، این با عنایت الهی نمی‌سازه، چون نفس مجرد عقلی داره. چرا؟ چون معنای کلی عقلی رو درک کرده. سه که دلالی بر اثبات تجرد نفس همین ادراک کلی، شاید بهترین دلیل برای تجرد نفس درک کلیات. خب ملا صدرا میگه ول جوابو، که همه رو با هم جواب میده، اما به سه نحو. نحوه اول این است: ان لکل حیوان ملکن یلهمه و هادی یهدیه الى خصائص افعالی العجیبه کما فی قولی و آها ربک الى النحل. یک، یعنی برای هر حیوانی میتونیم بگیم یه ملکی هست، فرشته‌ای هست، بگو رب النوعی هست، که الهام میکند او رو، هدایت میکند او رو به
افعال ویژگی های افعال عجیبش، یعنی کاری میکنه افعال عجیبی با ویژگی خاصی انجام میده. مثل این که خداوند میگه که او هارب بکه الانه، ما الهام تکوینی فرستادیم به نه که مثلا خانه ها رو، خانه های مسدسی خودش رو بساز. یک دو، و بعض افعیله ها غیر مستبعدن ان زوات المشاعر الجزئیه، میگهش بعید نیست که بعضی افعال حیوانات از ذات ادراکی جزئیشون نشأت گرفته باشه، نه ادراک کلی، یعنی زائد خیالشون باشه. بعد از این کاری که شما مثال زدید، مثل تکبر نمر، مثل ریاست اسد، مثل فراست فرس و مانند اینا یا مثلا همین کاری که میمون و توتی انجام میده، این است خوبی خیالشون، خوبی خیال قوی دارن. الا جواب سوم است، یعنی نحوه سوم از جواب، الا انا لم ننکر ان یکون لاعداد منها، اعداد منها قریبت الدرجه الى اوائل رتبت الانسانیه حشرون. این حشرون رو از کام خدمتون اسم یکون بگیرید، یعنی لاعدادن بشه ارز کنم خدمتون خبر یکون و حشران هم اسم یکون. الان جواب سوم، نحوه سوم از جواب، الان لم ننکر، انکار نمی کنیم بین که ان یکون لاعداد منا، یعنی بر لافراد منا، یعنی بر افراد از حیواناتی که قریبت درجه، اینو عطف بیان ها بگیری که درجه قریبی یا صفت بگیرید برای اعداد، این اعداد از حیوانات قریبت درجه باشد، یعنی درجهش نزدیک باشد الى اوائل رتبت الانسانیه، این نزدیک به اولی مرتبه است. اولی مرتبه انسانی، انسانی است که حیوان بالفعل انسان بالقوه، میتونه بعضی حیوانات نزدیک به اولی مرتبه انسانی باشد. میفهمن ممکن نمیشیم که ان یکون لاعداد منها حشرون الى بعض البرازخ سفلیت الاخرویه، بگیم بعضی از برازخ پست اخروی رو اینا درش محشور میشن، یعنی حشر برزخی دارن نه حشر عقلی، ولی در آخرت ها یعنی حشر خیالی دارن، حشر عقلی ندارن. تذنیبون، این تذنیبون بیان این مطلب است که میگه بعضی از فلاسفه هستن که قالب تناسخن ولی رأی سخیفی در تناسخ دارن، اینا کسانی هستن که معتقدن همه نفوس انسانی وقتی از بدن جدا شدن تناسخ پیدا میکنن در بدن دیگری، بدن حیوانات همه همینجوره. البته اکثر تناسخ قائلن که نفوس کمل تناسخی ندارن، به بدن حیوان بر نمیگردن، اما بعضیا معتقدن که همه نفوس، چه نفوس انسان ابتدایی چه متوسط چه کملین، بعد حرفشون هم اینه، میگن که برای که همه نفوس منتبع در مادن، مادی هستن، وقتی مادی بودن خودی از بدن جدا شد مجرد نباشه که نمیده دیگه در عالم دیگه، تو همین دنیا میمونه، طبعا باید برگرده در بدن دیگه، چون نفس بی بدن هم محاله، پس باید بره در بدن حیوان. ملاحظت در جواب میگه که دو تا فرض رو ذکر میکنه، میگه شما این نفوس انسانی رو مجرد میدانید یا مادی؟ او گفت مادی، ولی این دو فرض رو میگه، اگر مادی میدانی دو تا اشکال بر شما وارد. اشکال اول اینه که ما برهان داریم که ثابت میکنه تجرد نفس انسانی. اشکال دوم این است، خب به فرض حالا مادی باشد، وقتی نفس از بدن الف جدا شد میخواد بره تو بدن ب، تو این فاصله انتقال نفس بی بدن میمونه یا نه؟ نفس بی بدن میمونه، و شما میگید محال نفس بی بدن، لذا یادتون باشه تو فلسفه هم خونده اید که انتقال صور و اعراض از محلی به محل دیگه محاله. یادتون هست تو نوایی هم خونده اید انتقال صور و اعراض از محلی به محل دیگه محاله، چون همون حالت انتقال عرض بی محل که نمیتونه باشه، صورت بی محل نمیتونه باشه. لذا یه مقطعی بی محل عرض و صورت بی محل میمونه و بی محل بودن صورت عرض محاله. از نفس انتقالش نمیتونه، از اگر مادی باشه باید انتقال و مادی باشه و منتقل بشه از بدنی بدنی دیگه، توی مقطع زمانی بی بدن میمونه و این به قول شما محال. و اگر بگید نفس مجرد است که شما قائل هستید و ما قائلیم، عنایت الهی اقتضا میکنه که این موجود به مراحل کمال و غایتش هم برسد و کمال و غایت انسانی که نفس مجرد دارد اینه که در نشأه دیگری برود، حال نشأه دیگرش نشأه سعیدی باشد یا شقی باشد، شقاوت باشد یا سعادت باشد. اما الذین سعدوا ففی الجنه و اما الذین شقوا ففی النار، که ایشون بهشت و جهنم سعادت و شقاوت هم کمال انسان میدونه، ولی وقت کمال انسان کمال حیوان و ناطخون سبایی است، این کمالش حیوان و ناطخون ملکی است. میفرماید که تذنیبون، دنبالی بحث قبلی است کنده، وعلم ان اسخف الفلاسفه رأیان فی التناسخ و اقل لهم تحصیلا، ان اسخف طائفتون ذهبوا الى امتناع مفارقت شیء من النفوس عن الابدان لانا جرمیت و سنخ مترددتون فی اجساد الحیوانات. میگه بدان که سخیفترین فلاسفه به لحاظ رأی و نظر در باب تناسخ و فلاسفی که تحصیل و تحقیقشون اقل است، یعنی اهل تحقیق زیاد هم نبودن، هم رأیشون خیلی سخیف و پسته هم اهل تحقیق و پژوهش نبودن، طائفه‌ای از فلاسفه هستن که به چنین رأیی فتوا دادن، مذهبشون این است که گفتن محال است مفارقت شیئی از نفوس از ابدان، گفتن محال است عرض کنم خدمتتون تجرد هر یک از نفوس از ابدان، یعنی اینکه نفسی باشد بدن نداشته باشد، حتما نفس بدن نداشت. چرا؟ لأنها جرمیت و سنخ، یعنی که همه نفوس مادی هست، سنخشون جرمی مادی و مترددتون فی اجساد الحیوانات. وقتی مادی شد یک، وقتی محال باشد تجرد نفس از بدن، پس حتما باید در اجساد حیوانات تردد پیدا کنند، یعنی تناسخ ثابت میشه، همه نفوس هم حتی نفوس کمه. فیقال لهم، در جواب اینها میگه که ان هذه النفوس ان كانت كلها منتبعتن فمع مصادمتی للبرهان على تجرد نفوس الانسانیه ينافي مذهبهم لامتناع انتقال صبره و الاعراض من محل الى آخر. میگه این نفوس را اگر شما منتبعه میدانید، یعنی میگید همه نفوس انسانی مادی هن نه مجرد، یه فرضی که فرض خود این فلاسفه همین بود، اگر همه نفوس مادی میدانید، اولا فمع مصادمت للبرهان، اولا این حرف شما مصادمه با برهان است، یعنی تعارض داره با برهان. کدوم برهان؟ برهانی که دلالت داره بر تجرد نفوس انسانی. برهان ما داریم برای اینکه نفوس انسانی مجرد، علاوه بر این ثانیاً اشکال دوم این است، ینافی مذهب هم لامتناع انتقال صور و اعراض من محل الى آخر، مذهب اینها منافات دارد با امتناع انتقال صور و اعراض از محلی محل دیگه. میگه ما در فلسفه ثابت کردیم که انتقال صور و اعراض از محلی محل دیگه محاله. چرا؟ چون صورت و عرض محل میخواد، همین که از محل جدا شد تا برسه محل دیگر میشه بی محل، مقطعی میشه بی محل و این محاله. و شما وقتی میگید نفوذ مادی هن از محلشون جدا میشن برن به بدن دیگر، از بدن اولشون جدا بشن به بدن دیگر منتقل بشن، یه مقطعی میشن بی‌محل و این محاله. این بنابر فرضی که نفوس رو منطبعه و مادی بدانی و این کانت مجردت. اگر نفوس رو مجرده میدانی که اینا نمیدونستن، ما هر دو فرض رو میگیم که اصل عقلی شکل پیدا کن. اگر نفوس مجرد میدانی فل عنایت و مختویتون به ایصال کل موجود الی کمالی و غایتی، عنایت الهی اقتضا میکنه که هر موجودی به کمال و غایتش برسه، و چون کمال موجود مادی به همین مرحله انتباع مادیش است، اما کمال موجود مجرد این است که به مرحله نشأه دیگر هم برود. یعنی کمالش مربوط به نشأه اولا نیست، کمالش مربوط به نشأه ثانیه است. و کمال الانسانه فن نشأت ثانیه، کمال انسان مبتدا، فن نشأت ثانیه خبره. کمال انسان در نشأه ثانیه است، یعنی کمال انسان در نشأه اولا تمام نمیشه، باید بره نشأه دوم. اون سبان کان سعیدا و شقیا، یعنی موجود مجرد در دنیا تا زمانی که در دنیا هدف متوسطش رو طی کرده، هدف نهاییش و کمال نهاییش وقتی است که بره به دار آخرت. اما اگر موجود مادی بود دیگه نیازی به نشأه ثانیه نداشت. از قرآن در سوره هود آیه 108 و 106 می‌فرماید که و اما الذين سعدوا ففي الجنه و اما الذين شقوا ففي النار. اگر اهل سعادت هم که در جنت هم، اگر اهل شقاوت هم در نار هم. این شقاوت هم کمال ها، کمال هم به اسم مذل الهی نزدیک شده و تقرب پیدا کرده، و هم یک صورت کمالیه دیگری بر صورت حیوانات اضافه شده. الاشراق الحادی عشر فی الاشاره الی النفس الفلکیه، فکر کنم یه کافی بشه. و صلی الله علی محمد.